أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم از اول قرآن شروع کردیم جزء چهارم هستیم سوره آل عمران آیه 346 رو میخوام تفسیر کنیم چه بسیار پیامبرانی که همراهان آنها خداپرست بودن بسیار جنگیدن برای اون چه به اینها میرسید سست نشدن ناتوان نشدن تن به ذلت ندادن خدا صابرانو دوست داره این آیه میخواد بگه یه تابلوی برای ما مجسم میکنه میگه ببینید اول که جهاد مال اسلام نیست انبیاء قبل هم جهاد داشتن نه یکی دوتا و کعیم من نبی کعیم این چه بسیار بودن پیغمبرانی که قاتل معه ربیون این معه گفته ما راجع به پیغمبر سه تا جمله داریم آمن بهی له معه آمن به یعنی ایمان رو به پیغمبر آمن له به نفع پیغمبر معه یعنی غیر از ایمان با پیغمبرم بود این معیت یعنی گفت که سلم که سلمی و حرب که حربی کسانی میتونن تو جبه شکر کنن که نه فقط ایمان پیغمبر معهو یعنی با پیغمبر باشن با پیغمبر بودن مهمه چون ممکن انسان به پیغمبر ایمان بیاره ولی یک قرو پول بهش نده جون بهش نده یعنی توان بدنش و توان اقتصادیش در اختیار نباشه معهو مهمه قرآن یه ببینید یه تابلوی از تاریخ براتون مجسم کنم پیش چشمتون شما تابلو گذشته رو ببینید شما مثل اونا هستید یا نه و کأی من نبیین چه بسیارن پیغمبرانی که قاتل معه می جنگیدن به یاری پیغمبر همراه پیغمبر می جنگیدن ربیون ربیون جمع ربی بر وزن ملی به کسی گفته میشه که ارتباط و پیوندش با خدا محکمه و جمعاً در دینم دانشمند و مقاوم و با اخلاصه یعنی چند تا شرط داره ربی با خداست مخلصه با سواده این یعنی عارف عالم عارف پیداست که عرفا هم تو جبهه بودن آخه الان تو زمان ما عرفا معمولاً آدم های منزوی و گوشه‌گیری هستن قرآن یه ربیون اینها با اینکه عالم عارف بودن قاتل معه تو جبهه ها همراه پیغمبر بودن ایتونه بود که حالی که ایشون عارفه فاصله بگیر از جبهه و کعیم من نبیین چه بسیار پیغمبری که قاتل معه می جنگیدن با این پیغمبر یعنی به یاری پیغمبر همراه پیغمبر با دشمنان می جنگیدن چیا می جنگیدن؟ ربیون علمای ربانی و افراد ربانی افراد مرتبط با خدا فما و هنو اینا از ذر روانی سست نشدن فما و هنو لما اصابه هم فی سبیل الله در مقابل سختی ها که در راه خدا می چشتن شل نمی شدن و ما ضعفو ضعیف نمی شدن و ما سکانو تن به ذلت نمی زدن نکاتی که این آیه هست اینه که تاریخ انبیا همراه با مبارزه بوده تاریخ انبیا همراه با مبارزه بوده یه وقت یه کسی از بزرگان به طعنه زد به جمهوری اسلامی در یک مسافرتی گفت ببینید حکومت اسلامی حکومت الهی حکومت حضرت یوسفه یوسف حکومت به دست گرفت خون از دماغش نیومد این حکومت هایی که با خون و اینها درست میشه که معلوم نیست حکومت الهی باشه منم بهش گفتم که حکومت یوسف که خون از دماغش نیومد الگو نیست تو قرآن نذارن ولکم فی یوسف اسوه یوسف اسوه و الگو برای شماست داریم ولکم فی ابراهیم اسوه ابراهیم اسوه رسول الله اسوه کلمه اسوه یعنی از اینا یاد گیرید اسوه یعنی مدل الگو قرآن نگفته یوسف برای شما الگو حکومت یوسف الگو نیست حکومت ابراهیم و پیغمبر اسلام الگو و در این دو حکومت خون از دماغ اومد تاریخ انبیا همیشه همراه با مبارزه بوده وقتی ضعف به شما دست داد یاد مردان خدا بیفتید که مقاومت کردند جنگ و جهادی حق است که زیر نظر رهبر الهی باشه قاتل معه قاتل معه داریم که در دعای ماه رمضان هم داریم اللهم ارزقنا قتلا فی سبیلک تحت رایه نبیک مع اولیائک جنگ الهی جنگی است که معه یعنی همراه با پیغمبر زیر نظر فرمانده کل قواش رهبر آسمانی باشه گرچه همه مجاهدین عزیزن ود او رزمندگان عالم عارف حساب دیگری دارن ربیون سفیر ایمان به خدا سرچشمه مقاومته چون ربی هستن فما و هنو و مازعفو چون دستش دست خدا هست دلش گرمه ضعیف نمیشه روحیه که نمیبازه مشکلات نباید عامل سستی و ضعف بشه بلکه باید عامل حرکت و تلاش بشه فما و هنول ما اصابه هم اگر یه وقت دیدید دشمن حجومش بیشتره شما فرار نکنید، مقاومتتون بیشتر کنید. کسانی که سکنجبین میپزن میکشن پادی، اگر دیدن ترشیش بیشتره شفیه شد زیاد میکنه، چون که سرکه افزون کند. مثنوی میگه اگر دیدید سکنجبی سرکه بیشتره شفیه شد زیاد کنه، اگر دیدید بچه نااهله بیشتر مقاومتتون حوصله کنید. و امر اهل که به صلات و وسط بر علیه، چون بچه گوش به پدرش نمیده، گوش به مادرش نمیده، میگه وسط بر مقاومت کن. نگو چهار بار بهش گفتم گوش نده ولش کن بره گم شه، وسط بر علیه مقاومت کن. اگر یه تبری رو زدیم چوب نشست، نباید بگیم چوب رو دور انداز، تبر رو دور انداز، اونقدر بزن تا بشکنه. اگر بچه‌مون مریض شد و رفتیم بیمارستان خوب نشد، بچه رو دور نمیدادیم، اونقدر دارو و دوا و نسخه و آمپول زن عوض می‌کنیم تا خوب بشه. آنچه به انسان روحیه میده و تحمل مشکلات آسان میکنه همین که انسان در راه خداست، میگن در راه خداست. خدا به پیغمبرش حضرت نوح گفت که اصنع الفلک بعیوننا، پیش چشم ما کشتی بساز. کشتی که میساخت تق 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 همه میخندیدن، کل ما مر علیه قوم سخر، کل ما یعنی بدون استثنا همه میخندیدن به نوح. خندش هم دو تا دلت داشت، یکی میگفتن پیغمبر مثل نجاریت گل نکرد، مثل که پیغمبریت گل نکرد به نجاری افتیدی، مثلش میگفتن که نبوتت نگرفت نجار شدی، یکی میگفتن آدم عاقل کشتی کنار دریا مثل زن چه هولش بدن بره تو آب. آخه تو وسط کویر کشتی بزازی، این کشتی بزرگی رو با چه وسیله میخوای ببری تو دریا؟ آخه دریا کو خبر نداشت که خدا گفته کل دنیا دریا میشه، زمین زیر آب میره. مثلش میگفتن یکی کشتی رو تو کویر میتاخت، یکی میگفتن نبوتش گل نکرد رفت دنبال نجاری. منتها اونی که نوح را نگر میداشت یعنی که خدا گفته اصنع الفلک به اعیاننا، به اعیان زیر چشم ما، یعنی ما داریم تو رو میبینیم. اگر آدم بفهمه دارن میبیننش مقاومت میکنه. شما رفتی تو استخر میگه آقا بشمونه چند تا زیر آبم، یک دو سه، میری زیر آب خودتو نگه میداری، بعد اونا بیرون میشونن 16 17 18 19 20 21 22 میشونن. شما یه مقدار که زیر آبی خسته میشی، نفس میسوزه، اما چون میدونی دارن بیرون میشمارن هر چی بتونی مقاومت میکنی. ما اگر بدونیم خدا داره میشماره، اقدر رکوعمون عجله نمیکنیم، یه خود رکوع شده طولش بدی چون دارن میشمارن. بنابراین پیش چشم ما اینا تون فی سبیل الله ربیون هستن، یعنی با خدا رابطشون تنگا تنگه، اینها چون خدا را حاضر میدونن جنگشو در راه خداست مقاومت میکنن. خلاص فشارها مردان خدا را وادار به تسلیم نمیکنه و مستکانو زیر سم اسب میره اما زیر بار زور نمیره. به هر حال رزمندگان بسیر نه از درون روحیه خود را میبازن سما و هنو، نه توان رزمخشون از دست میدن و ما ضعفو، نه در اثر فشارها تسلیم میشن و مستکانو. انجام وظیفه و پایداری بر حق مهمه، پیروز بشیم یا نشیم. بلاده خدا گفته والله یحب الصابرین، نگفته والله یحب الفاتحین، نگفته خدا هر که پیروز دوست میگه هر که مقاومت کنه. این آیه خلاصه میگه در تاریخ انبیا بودن، افراد ربیون عارف بودن، میجنگیدن، روحیشون از دست نمیدادن، تن به ذلت نمیدادن، خدا اینا رو دوست داره. یعنی شما از اونها یاد گیرید. آیه 147 خداوند در آیه قبل تعریف کرد، گفت که یه تابلوی از تاریخ براتون بگم که در تاریخ چه بسیار پیغمبرانی بودن که یاران مخلص همراه و وفاداری داشتن، با دشمنان می جنگیدن، سست نمی شدن، ترخیه ها را به جان می خریدن، تن به ذلت نمی دادن، توان رزمشون از دست نمی دادن. در باره این صحبت دو، حالا اینم دنبال اونه. و ما کان قولهم، آیه که الان میخونیم اینه که کلام اون رزمندگان مخلص این بود، نبود کلامشون الا ان قالوا ربنا اغفر لنا، حرفی نمیزدن جز این که به سرنوشت خودشون فکر میکردن. میگفتن چه؟ میگفتن ربنا اغفر لنا ذنوبنا. تو جبهه بودن، همراه پیغمبر بودن، خودشون ربیون بودن، یعنی با خدا رابطه گرم داشتن. پس ببینید رزمنده مخلص رابطه گرم با خدا کنار پیغمبر تو جبهه، اما بازم دغدغه داره از گناهانی که کردن، هی دعا میکردن خدای ما رو ببخش. ربنا، اینها در جبهه هم دعا میکردن ربنا اغفر لنا ذنوبنا. پروردگارا گناهان ما را ببخش، اسرافی که درباره امر خودمون کردیم، زیاده روی هایمون که در کار کردیم، در هر کاری زیاده روی کردیم ببخش. و ثبت اقدامنا، گام های ما را استوار کن. و انصرنا علی القوم الکافرین، ما را بر گروه کافر یاری ده. یکی از عوامل شکست تو جبهه میتونه گناه باشه، بنابراین رزمنده باید ضمنی که رزمنده هست مسئله دعایی با، یعنی با یک دست اصله داره، باید دستم قرآن دعا داشته باشه. دنیا وقتی بحث قوای نظامی کشور مطرحه، بحث دعا و عرفان مطرح نیست. یکی از امتیازات اسلام اینه، در جنگ شمشیر در دست داره، قرآن بر لب داره. شمشیر بر دست داره، دعا بر لب داره. اسلام یک رزمنده مخلصه. شکست خودتون رو به قضا و قدر دیگران نسبت ندید. بعضی ها تو جبهه میگن او بود به خاطر اینکه همچی شد، بنزین نرسید، به خاطر اینکه اسلحه نرسید، نمیدونم آب یخ نرسید، فرماندهی نمیدونم تب کرد، دندون فلانی درد اومد. میگه ببینید تو جبهه اگر شکست خوردید، هی سراغ این اون نروید، به گردن اون او برزید یا بگید مقدرات الهی بود. گاهی وقتا تقصیرهای خودتون باعث میشه شکست بشه. ولی ازم میگم و اعترافنا فی امرنا، خدا اگر کوتاهی کردیم، زیاده روی کردیم در کار خودمون، کمبودها، تقصیر و قصورهای ما رو ببخش. یعنی رزمنده زمینی که میجنگه باید آسیب شناسی هم بکنه، باید خودش هم ارزیابی کنه، باید نقاط ضعف خودش رو فراموش نکنه. اینا در دعاشون اول میگن اغفر لنا، بعد میگن وانصرنا. اول استغفار، بعد استنصار. اول میگن صرف و بشور، بعد چیرش کن. اول ما رو ببخش، بعد میگه وانصرنا. اینا به جای تسلیم در برابر دشمن، در برابر خدا ذلیل بودن. در آیه قبل گفتین و مستکانو، اینها تن به ذلت در برابر دشمن ذلت پذیر نبودن، اما در مقابل خدا تعبد پذیر بودن. ذلت خلق رو نمیپذیرفتن، ولی تعبد در مقابل خدا رو به جان و دل میخریدن. اصولا صحنه های جنگ و جبهه انسان را به دعا و ذکر خدا وادار میکند. وقتی میگن دعا کن، میگن برای نابودی کفر، نه برای کسب افتخار. وانصرنا علی القوم الکافرین، نمیگه وانصرنا تا مدال بگیریم، پیروزی بشیم، برای وطنمون، برای کشورمون، برای فامیل و بستگانمون نمیدونم امتیاز کسب کنیم. میگه وانصرنا علی القوم الکافرین، حق بر کفر پیروز بشه، نه ما کسب مدال کنیم. خلاصه این هم آیه قبل نگاه به بعد رزمی بود، که بعد رزمی اینها به قدر خوب بود که نه شل شدن، نه سوس شدن، نه تن به ذلت دادن، نه تمام رزمشون از دستن. آیه قبل یعنی آیه 36 از این رزمندگان قوای رزمی اینها رو ستایش کرد. آیه 37 قوای معنوی و عرفانی و الهی و ملکوتی اینها رو میگه. آیه 148 بحثی بود که خداوند یه تابلوی جلوی مسلمان ها گذاشت. در دعای قبل این بود، یه تابلو نگاه کن، در تاریخ بشریت جنگ و جبهه مال همه ادیان بوده، مال همه انبیا بوده، تمام ادیان آسمانی جنگ داشتن. و که ای من نبی قاتل معه ربیون، چه بسیار مردان خدایی که همراه با انبیا می جنگیدن با دشمن، خسته نمی شدن، تن به ذلت نمی دادن، سست نمی شدن. اینها در جبهه ها غیر از این که روحی رزمی قوی داشتن و مخلص بودن، خیلی هم دعا می کردن. حالا این آیه میگه که فعطاهم الله ثواب الدنیا، خداوند پاداش دنیا رو به اینها مرحمت میکنه، و حسن ثواب الاخره، و نیکی آخرت را. دنیا رو نمیگه نیکی، ولی آخرت میگه نیکی. پیداست دنیا خیلی هم نیکی نیست، آخرت نیکه، چون دنیا هم فانیه، هم زودگذره، موقت، عرضیه. لذت دنیا همراه با تلخیه، همراه با دردسره، اما ثواب‌های آخرت ابدیه، بی‌غصه است. شما در دنیا یک میوه که می‌خوای بخوری، باید زمینش رو شخم کنی، درختش رو بکاری، حراست کنی، سمپاشی کنی، آبیاری کنی، تازه برای گرفتن میوه، بعضی میوه‌ها آفت جای می‌گیره، آسیب می‌گیره. میوه بی آفت رو باید بچینی، استفاده کنی، بشوری، چی چی. تازه وقتی خوردی، وقت بازم بعد از خوردن یه عوارضی داره. آخه وقتی هم میخوری چند دقیقه لذت میبری؟ 10 دقیقه، 5 دقیقه که تو دهنت هست لذت میبری، یعنی ساعتها با زرد بشی که بری 5 دقیقه. اما بهش نعمتاش قطوف هادانی از شاخه نزدیکه. یفجرونها تفجیرا، با اشاره خودت نهرها باز میشن، یعنی با اشاره شما نهر ایجاد میشه. قطوف هادانیه و فاکهتون کثیره لا مقطوعتون ولا ممنوعه، هم میوه از داری کمی زیاده، هیچ محدودیتی نداری که حالی که خربزه خوردی اکل نخور، حالی که خیار خوردی شیر نخور. بنابراین ثواب دنیا رو قرآن میگه فأتاهم الله ثواب دنیا، نه چون دعا میکنن پاداش دنیا رو میدیم، منتها به آخرت میگم و حسن، کلمه حسن اضافه میکنه، یعنی پاداش های قیامت حسن نیکه، شر رو درد سر توش نیست و حسن ثواب الاخره. فرمود والله يحب المحسنين، خدا نیکوکاران را دوست داره. خلاصه چند تا آیه اینه که از عوامل محبوبیت که میگه والله يحب المحسنين، اگر خدا رو خیلی دوست داشته باشه، دعا، جهاد، صبر، استغفار، ایمان، توکل، اینها ابزار محبوبیت خداست. دعای رزمنده مستجاب میشه. روایات داریم که دعا چند نفر مستجاب میشه. دعای فرزند نسبت به پدر مادرش مستجاب میشه. چون به ما میگم و قل، به بچه ها میگه دعا کن، که به پدر مادر دعا کن و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، خدا سفارش کرده به پدر مادر دعا کن، چون خدا گفته من به پدر مادرم دعا کنم پس حتما مستجاب میشه، چون نمیشه به ما بگه دعا بکن بریم مستجاب نمیکنه. دعای والدین نسبت به پدر مادر مستجاب میشه. دعای رهبر عادل مستجاب میشه. ساعت آخر روز جمعه دعا مستجاب میشه. رواست شیعه و سنی دارن. وقتی باران یاد دعا مستجاب میشه. بعد از خطبه نماز جمعه دعا مستجاب میشه. از جمله دعایی که مستجاب میشه دعای رزمنده. اینجا میگه که و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا. آیه 347 میگه رزمندگان تو جبهه دعا میکنن، آیه 348 آیه پشتش میگه فأتاهم الله ثواب الدنیا. بنابراین دعای رزمنده هم مستجاب میشه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد توفیق فهم دین، عمل بدین، تبلیغ دین به دلهای آماده کره زمین، چه ذخیره قیامت اون باشد و بیافت باشد و خالص باشد، نصیب همه ما بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.